بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف سلام علیکم و ارواح العالمین لهم فدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین اللهم اجعلنا ممن یدیم و ذکرک ولا ینقض عهدک ولا یغفل عن شکرک ولا یستخف به امرک. عرض کردیم که در ذیل آیه اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا همین دانسته شده. حق تقوا اینه که انسان بندگی بکنه، نافرمانی نکنه، همیشه به یاد خداوند متعال باشه و شاکر نعمتها. اگر بندگی دائمی باشه، یاد هم دائمی باشه، شکر هم دائمی باشه، این میشه حق تقوا. حضرت فرمودن هیعن یوتا فلا یعصا و یشکر و فلا یکفر و یذکر و فلا ینسا، این میشه حق تقوا. بعد همین دعا هم همین ارکان درش هست که دوام ذکر رو، دوام شکر رو، بعد بندگی. اما بس به صفحه 23 رسید.
یک کلمه این صفحه 22 است. عدد مقام سامی اینا یه بار دیگه
اون خود سامی اون چیزه، مقام سامی یعنی اونایی که سر کارن، عهده‌دار امرن. فیضا کان عدد الحکام و سامین، اونایی که یعنی چیز خاصی نداره، یه بار خاصی که یه
خود کلمه سامین عهده‌دار
امرن. آره، عهده‌دار حکومت هم. خود سین و وا و میم لغت سوم میشه همون، اگر سومو اسم فاعل باشه از سومو میشه حکامی که عهده‌دار امرند و همون علو و برتری رو دارن. عبارات روسو رو نقل کردن در رابطه با دموکراسی و اینکه ایشون دموکراسی رو صورتی میدونه که همه حاکم باشن، یا اکثریت حاکم باشن، یا حداقل نصف حاکم باشن. دیگه اگه از این پایین تر اومد میشه آریستوکراسی، و اگر اومد به یه نفر رسید که میشه سلطنت و پادشاهی. لذا چون ایشون دموکراسی رو میگه حکومت همه یا حکومت اکثر که دیگه نهایتش نصف باشن، میگه اگر این رو دقت بکنید هیچ وقت دموکراسی تحقق پیدا نکرده، تحقق هم پیدا نخواهد کرد، چون نمیشه همه بخوان توی همه امور نظر بدن، عملا امکان تحقق نداره. که اکثریت هم بخوان تو همه امور نظر بدن امکان تحقق نداره. اگر بگید خب اینا یک گروهایی رو تشکیل میدن و اون گروه ها نظر میدن، که این دیگه دموکراسی نمیشه. حاصل حرفش اینه. الان این تکه حرف رو از همین رسوم مونده، این رو مطرح میکنیم که اون حرف ایشون تمام بشه. بعد ایشون میگه خب الان میایم همون دموکراسی به معنای معهودی رو که مطرح کردیم، که حکومت مردم بر مردمه و این که مردم حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارن، به اون معنا دموکراسی رو مطرح میکنیم. بعد دو سه تا شبهه که دربارش مطرح شده اینها گفته میشه، جوابهایی هم که داده شده باز مطرح میشه. بعد ببینیم اون جوابها واقعا قانع کننده هست یا قانع کننده نیست. بفرمایید.
استاد سوال من این بود تو بحث اون حکومت سلطنت پادشاهی، آره به خودی خود، یعنی در حقیقت فرواتن آیا یک نفر حکومت میکنه؟ چون وقت به تاریخ نگاه میکنیم و اینا در واقع در بحث حکومت ها یک نفر هست، ولی اون بحث وزیر اعظم و
اون بحث درباریون که مثلا حالا تصمیم هایی که گروه گرفته میشه واسه اون اجتماع و جامعه دخیل بودن، یعنی بعد یه جورایی مثل حالا
درست
شورای مثلا چهار نفره اینا اینجا
وقتی که میگیم
حکومت رو تقسیم میکنه به ستانون در اونجا یک نفر نیست نه.
اونجا وقتی که پادشاهی بشه اونجا حرف یعنی حرف سلطانه. حالا اینکه این سلطان خودش تحت تأثیر چه عواملی است این حالا یه بحث دیگری است، ولی اینکه نظر سلطانه، یعنی اینجا کی باید تصمیم بگیره، حرف آخر رو کی میزنه، حرف اول آخر رو باید گفت کی میزنه، همون پادشاه میزنه. حالا ممکنه بگید این پادشاه تحت تأثیر مادرشه یا تحت تأثیر همسرشه یا تحت تأثیر وزیره یا حتی تحت تأثیر حکومت خارجی است، ولی فعلا اونی که الان اینجا عهده‌دار و زمامدار اموره همینه. لذا وقتی پادشاهی رو تصویر میکنیم در مقابل اون انواع دیگر مطرح میکنیم که اونجا یه نفر حرف آخر رو نمیزنه، اونجا یا یه اقلیتی هن مثل اشراف هن مثل اریستوکراسی، یا اینکه نه به تعبیر رسو 50%، 60%، تا 100% که بشه دموکراسی، که ایشون میگه این نمیشه. این تتمه حرف رو بخونیم صفحه 23. بعد از این که گفتن حالا ما ذکر و رسو فی الفصل سالس من کتاب سالس، بعد میگن ولی اجل تفسیر هیل دیموقراطیه به هادا فقد ادعا عدم امکان حصول دیموقراطیت الحقیقیه فی ای وقتن، چون دموکراسی رو این گونه تعریف کرد، این گونه یعنی حکومت همه مردم یا حکومت اکثریت یا دیگه نهایتاً 50%، یعنی طبقه حاکم باید حداقل 50% باشن، چون دموکراسی رو ایشون اینجور تفسیر کرد لذا ادعا کرده از خود ایشان عدم امکان تحقق دموکراسی حقیقی را در هیچ زمانی، گفته هیچگاه دموکراسی حقیقی محقق نشده و نمیشه. و هادا نسو، این عبارتش اینه و اذا اخذنا عبارت دیموقراطیه به کل معناها دقیق نجدو ان دیموقراطیت الحقیقیه لم توجد ابدا و لن توجد ابدا. وقتی که ما اون عبارت اون عنوان دموکراسی رو به معنای دقیقش با همه معناش، یعنی با اون دقت معنایش در نظر بگیریم، خواهیم یافت که دموکراسی حقیقی تا کنون تحقق نیافته است و هیچگاه تحقق نمییابد. لم توجد و لن توجد. فمما یخالف النظام الطبیعی ان یحکم العدد الاکبر و ان یکون العدد الصغیر هو المحکوم و لا یمکن ان نتصور بقاء الشعب مجتمعا علی الدوام للنظر فی شؤون العامه. فرمود این خلاف نظام طبیعی است که یک جمعیت فزونتری بالای 50% اینها باشند که اینها حاکمن ان یحکمه و ان یکون العدد الصغیر که زیر 50% اینها مردم باشند، طبقه حاکم خلاف نظام طبیعی است که اکثریت رو تشکیل بده و یه اقلیتی بشن رعیت، بشن مردم. ولا یمکن ان نتصور، و اینم امکان نداره که ما تصور بکنیم که شعب یعنی همه مردم جمع میشن، بقا از شعب مجتمعاً علی الدوام باقی میماند، این اجتماع مردم پیوسته سلام لنظر فی شؤون العامه، برای نظر دادن در امور عامه، بگیم همه مردم تا که یه مسئله پیش میاد خب چه بکنیم، همه جمع بشن نظر بدن که چه بکنیم، تک تک مسائل عمومی که تصمیم گیری میخواد بشه برش که هر روز یه تعداد مسئله هست، چجور میشه تصور کرد بقا مردم رو به صورت جمع علت دوام پیوسته برای نظر دادن فشون العامه یا الله، برای این که در امور کلی و امور عمومی نظر نمیشه. خب ممکنه بگید که میایم لجنه تشکیل میدیم، لجنه کمیته به تعبیر امروزی، خب لجنه هم تشکیل بدید، خب این که دیگه دموکراسی نمیشه. و نستطیع ان نرا به سهوله انه لا یمکنو اقامت لجان من اجل ذلک دون تغییر فی شکل الاداره. و این رو میشه به راحتی فهمید و مشاهده کرد که نمیشه اقامه بکنیم لجان، لجنه ها، کمیته هایی رو من اجل ذلک. بگیم خب مردم یک کمیته هایی رو تشکیل میدن برای اینکه اونها تصمیم گیر باشن، دون تغییر فی شکل اداره، بدون تغییر در شکل اداره. شکل اداره بنا بود چی باشه؟ دموکراسی باشه. بنا بود دموکراسی باشه، مردم نظر بدن. اما حالا دیگه اون شکل اداره، یعنی بالاخره اگر شما بگید کمیته ای میشه و لجنه ای میشه و اینا، دیگه دموکراسی نیست. اصلا اگر بخواد دموکراسی باشه، این باید نظر همه یا اکثر باشه، این اصلا خلاف تبعیض، امکان تحقق هم نداره. خب از یقصد به هیئت الحکام الهیئه التي تشرف على اداره المجتمع مباشره. خب چرا اون لجنه اگر شکل بگیره دیگه این شکل دموکراسی نداره؟ این دیگه عبارت روسو تمام شد. ایشون فرمود که از یقصد به هیئت الحکام، چون وقتی دموکراسی شد ایشون منظورش از هیئت حکام اون هیئتی است که اشراف داره، حال تشرف یا تشرفو، تشرفو بگیم، اشراف داره، نه تشرف نه، چون مؤنث هیئت همون تشرفو، هیئتی که اشراف دارد بر اداره جامعه مباشرتاً به صورت مستقیم، مباشرت یعنی مستقیماً. فلا تشمل کل من له الحق فی التصویت. لذا این نظر ایشون شامل نمیشه، اون هیئت حاکم شامل نمیشه هر کسی را که برای او حق رأی دادن هست. تصویت، تصویت رو قبلا گفتیم، حق رأی دادن، حق بگیم خب همین که حق رأی دادن داره این جزء حاکم هاست، نه اینکه طبق اون نظر حاکم نمیشه. فلا تشمل این هیئت حکام اونایی هن که مباشرتن دارن اداره میکنن، لذا شامل همه کسانی که حق رأی دارن نمیشود. و معهازا فلا معنال تصور ان یکون الشعب کله او اکثره او حتی نصفه داخلن فی هذه الهیئه. لذا تصور جا نداره، اصلا معنا نداره که انسان به ذهنش بیاد که مردم، شعب، همشون یا اکثرشون، ان یکون شعب و کله او اکثره او حتی نصفه، حتی را او و حتی کنار هم اومده، هر دو حرف عطف نمیشه گیره، اون دیگه حالا ادبیات جدیده، نصفه خوندم که عطف بر همونا باشه. داخلا فی هذه الهیئه، تصور نمیشه که یه هیئتی که خب این هیئت کیان؟ همه مردم هست. بگید اون لجنه، لجنه ای که همه را شامل می شود، اکثر نمیشه که. اللهم الا فی مجتمع صغیر غیر منظور، مگر اینکه جامعه، یه جامعه کوچیک بسته ای باشه که این مد نظر نیست، ما داریم به صورت کلی. بله یه جامعه کوچیک مثلا یه روستا باشه، یه روستایی که مثلا 10 خانوار داره، بگیم چه شیب داره، اینها همه ده خانوار میان و مثلا تصمیم گیری میکنن، میشه. ولی خب حالا اگر این 10 تا شد، حتی 100 تا شد، 1000 تا شد، 1,000,000. اما خب پس این دموکراسیه به این معنایی که ایشون گفتن امکان تحقق نداره، خود ایشون هم میگه. اما دموکراتیه بالمعنى الذي عنوناه، یعنی ما قصد کردیم، انا 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 یا انا انا تو انا اونا، به اون معنایی که ما قصد کردیم هنا که گفتیم دموکراسی یعنی حق حاکمیت داشتن، یعنی حکومت مردم بر مردم، یعنی دخالت خود مردم در سرنوشتشون، فهیه التی یدعا بانها تناسب و کل البلدان، اینه که الان ادعا میشه که مناسب همه بلدان، همه شهرها و همه کشورها و دوله، صغیرتن کانت و کبیره، اینه که ادعا میشه در همه شهرها، همه کشورها، برای همه دول، چه کوچک باشن چه بزرگ، مناسبه. و یدعا الیوم انها افضل اشکال الحکم لمطلق البلاد، و امروزه ادعا میشه که دموکراسی بهترین شیوه حکمرانی برای همه مناطقه، یعنی هر کشوری اگر بخواد بهترین شیوه حکمرانی رو داشته باشه باید دموکراسی باشه. این امروزه این ادعا میشه. و علاین، خب حالا اون معنایی که ایشون گفت و این معنایی که ما گفتیم، علای حال فالمصطلح غربی یقصد بهی اجمالا کون الناس مصدر و تشریع و تنفیذ فی وقت واحد، این رو از خط بالاش بکشید. علای حال دموکراسی یک اصطلاح غربی است که اگر بخوایم خلاصه بگیم، یقصد بهی اجمالا این که مردم هم قانون گذارن هم مجری قانون، هم مصدر و تشریع. مصدر و تشریع یعنی چی؟ منشأ اعتبار قانونن، قانون گذار خودشونن، مصدر و تشریع یعنی قانون گذار، و مصدر و تنفیذ مجری هم خودشونن، تنفیذ اونی که داره تحقق میبخشه به قانون، یعنی مردم خودشون قانون گذارن. این قانون کجا پیدا شد؟ خود مردم گفتن، اکثریت یه پارلمان یه مجلسی رو تشکیل دادن، اینا رأی دادن، بعد گفتن این قانون. خب حالا کی میخواد اجرا بکنه؟ همین مردم، همین که میگیم حکومت مردم بر مردم، حکومت مردم بر مردم یعنی قوانینی که اینجا تصویب شده خود مردم گفتن، بعد این قانون در حق خودشون هم هست، بعد خودشون هم باید اجرا بکنن. لذا این از یه خط بکشید، اینه که مصدر تشریع و تنفیذ در دموکراسی ادعا میشه که همه یکی هن و فی وقت واحد مردم هم قانون گذارن و هم مجری قانون. نه نه، فعلا گفته میشود که چنین است. حالا ما اشکالاتش رو یکی یکی مطرح میکنیم و میگیم که اونا چه جوابی دادن. و ما یمکن ان یؤکد علیه ان یؤکد علیه انصار الدیموقراطیه فی مجال جعل الدیموقراطیه فی اطار الاساسین السابقین مصدر الولایه والمصلحه هو توضیح ان الدیموقراطیه فی الواقع. ما قبلا گفتیم حکومت نیاز داره که یک مصدری داشته باشه، یک منبع مشروعیتی داشته باشه و بعد بر اساس مصلحت هم تامین کننده مصلحت باشه و بر اساس مصلحت این پیش بره. میگن که طرفداران دموکراسی اینجا هر دو را با این توجیه بیان میکنن، میگن که وقتی میگید مصدر مشروعیت، خب اراده خود مردمه، اگر شما بخواید بر مردم یه چیزی رو جعل بکنید، اونا حق دارن بگن آه کی گفته ما اینجور عمل کنیم. مردم رو اگر بخواید یه قانونی برشون قرار بدید، منشأ میخواید، مصدر ولایت میخواید، یه کسی رو میخواید که یک سیطره‌ای داشته باشه، تسلطی داشته باشه، بر اون اساس بگید که خواستگاه قانون اراده اوست. چرا ما باید عمل بکنیم؟ مثلا در حکومت دینی میگیم چرا باید عمل بکنیم، خواستگاه این حکومت چیه؟ میگن اراده خداوند متعال. خب حالا تو دموکراسی چی میگن؟ میگن که خواستگاه اراده خود مردم. وقتی خواستگاهش اراده خود مردم شد، معنیش اینه که این شخص میگه من چرا باید این قانون رو عمل بکنم؟ میگن خودت تصمیم کرد، خودت گفتی. وقتی خودش گفته دیگه خواستگاه برای چی میخواید؟ بعد چون خودشون تصویب کردن، خواستگاهش میشه اراده خودشون، دیگه شما یک از خارج مصدر تشریعی نمیخواید. و چون برای خودشون تصویب کردن، خب کی بهتر از من مصلحت خودم رو در نظر میگیره. علل قاعده چون خودشون برای خودشون قانون وضع کردن، مصالح خودشون رو هم در نظر گرفتن. کسی که نمیاد بر علیه خودش مثلا قانون وضع بکنه که ایجاد مفسده بکنه. لذا آنچه که امکان دارد که بر آن طرفداران دموکراسی تأکید بورزند در مجال جعل دموکراسی در چارچوب دو پایه سابق، دو تا اساس ما گفتیم، یکی مصدر الولایه بود که گفتیم اون خواستگاه چیه، یکی هم بحث مصلحت بود، گفتیم حکومت باید هم خواستگاهش معلوم باشه که چیه، هم تأمین کننده مصالح باشه. خب طرفداران دموکراسی مطلبی را که میتوانند برای توجیه این دو نکته بگویند این است: ما یمکنن یؤکد علیه انصار دموکراسی، یا طرفداران دموکراسی میتونن این بگن، بگن چی؟ هو توضیح و ان دموکراسی فی الواقع لیس حکما لاحد علی احد، این که بگویند دموکراسی در واقع حکم کسی بر علیه کسی نیست، و انما تعنی حکم الناس انفسهم به انفسهم. دموکراسی این را قصد می کند، معنایش این است که مردم خودشان بر خودشان حکم می کنند. فلا تحکم ولا اعمال سلطت او نفوذ حتی یبقا مجال تساؤل عن مصدر الولای. یه تحکمی نیست که یکی از بگه کی گفته که من این کارو بکنم، من احساس مثلا تحکم میکنم، داره به اصحاف میشه، زور گفته میشه، تحکمی نیست و اعمال سلطنت و نفوذی نیست تا جای این سوال باقی بماند که خواستگاه این ولایت و تحکم چیست. کسی بر علیه کسی حکم نمیکند، حتی یبقا مجالون تا باقی بماند جایی لتساؤل، برای اینکه سوال بشه، ان مصدر الولایه. و به تعبیر آخر، به عبارت دیگه، یکون الجهاز الحاکم قد استمد ولایته و مبرر نفوذه من الناس انفسهم. اون جهاز حاکم، دستگاه حاکم در دموکراسی ولایت خودش رو و مجوز نفوذش رو از خود مردم گرفته است، من الناس انفسهم و علی اساس من عقد اجتماعی قام به الناس جمیعا و اتفقوا فیه علی قوانین معینه، و بر اساسی از یک پیمان اجتماعی، قرارداد، عقد اجتماعی، یعنی قرارداد اجتماعی، این قدرتش رو و نفوذش رو بر اساس یک قرارداد اجتماعی گرفته است و پیدا کرده که اون قرارداد رو قام به الناس جمیعا، همه مردم بهش قیام کردن، و اتفقوا فی، و درش اتفاق کردن بر قوانین معینه‌ای، کما اتفقوا فیه علی اختیار منفذین لتلک القوانین، مردم هم خودشون اتفاق کردن بر اینکه قانون این باشه، مجلس قانونگذاریشون، خود مردم، مجلس قانونگذاری، نمایندگان تعیین کردن این قوانین رو، تعیین کردن، خود مردم هم اومدن منفذین این قوانین رو، مجریان رو انتخاب کردن. دموکراسی هم قانونش برخواسته از رأی مردمه، هم مجریانش بر اساس انتخاب مردم و نظر مردم انتخاب میشن. وقتی این جوریه، ولا ریب فی ان الوجدان یدفع الفرد والمجتمع للالتزام بالعقد والوفاء به. اینجا دیگه شما اینجور نیست که بگید وجدان عمومی بر نمیتابد، نه، بر میتابد. شکی نیست که وجدان یدفع الفرد والمجتمع، فرد و مجتمع رو دفع میکنه، هل میده للالتزام بالعقد، به این که به این قانون و به این عقد ملتزم بشوند و به آن وفادار بمانند. دیگه جا برای اینکه اعتراض بکنن آقا کی گفته؟ خودتون گفته. کی اینا تعیین کرده؟ خودتون تعیین کرده. اینجوری. خب این دفاع طرفداران دموکراسی از دموکراسی. یعنی وقتی ما ازشون سوال میکنیم آقا شما بر چه اساسی؟ شما خواستگاه این حکومتتون چیه؟ میگن اراده مردم. چه ضمانتی دارید بر این که این تأمین مصالح میکنه؟ خود مردم هم دیگه، خود مردم که وقتی انتخاب کردن دیگه مصلحتشون رو در نظر گرفتن و انتخاب کردن و دیگه کسی از خارج نمیخواد برشون تحمیل بکنه که. این دفاعی اینها. اما اشکالی که برشون هست، وقد یعتر از علی هذا المدعا فیقال به ان دیموقراطی لا تستطیع ان تزمن رضا الناس جمیعا و العمل به مقتضا آرائهم. خب میگه که شما اینجور که دارید میگید، وقتی دموکراسی میگید حکومت مردم بر مردم، نهایتاً اون حرف رسول رو که نمیگید که همه، میگید نهایتاً اینه که وقتی اکثریتی به چیزی به قانونی نظر دادن و رأی دادن، اون قانون میشه قانون. اکثریتی به افرادی رأی دادن، اونها میشن منفذ قانون، اجرا کننده و مجریان قانون. خب اقلیت چی میشه؟ بالاخره اکثریت یعنی مثلا 51%. تو این جامعه شما میگید 51% چنین گفتن، اون 49% مبرر و چیز توجیهشون چیه؟ شما نهایتا این حرفی که زدید توجیهگر اینه که به این آقا میگید که این آقا میگید اگه اعتراض بکنه بگه کی گفته من این قانون رو عمل بکنم؟ میگیم خودت. میگید خودت. کی گفته با این آقا باید حاکم باشه و مجری؟ میگی خودت. حالا اون 49% میگن ما نگفتیم که. مثلا 51% رأی دادن. دیدید که گاهی توی یک حکومتی توی یه درصد کمی، یک مثلا رئیس جمهوری یا حاکمی با یه درصد اختلاف خیلی کمی میشه حاکم. وقتی میشه حاکم یعنی باز نزدیک به نصف اون جامعه هم نظر با این نیستن. حالا این قوانین هم بنا باشه طبق نظر مردم باشه، تو قوانین هم همین حرف پیش میاد. پس این توجیهی که شما میکنید، این توجیه سلمنا که اون مثلا 51% رو بگیره، اون 49% چی میشن؟ حالا 49% میگیم همینجور بیاد، گاهی 40%، گاهی 30%، بگید نه 10%، حتی اتفاق کل که نیست، حتی 10%ی که رأی ندادن، 10%ی که نظرشون این نبوده، اونها رو با چه مبرر و مجوزی شما میگید حتما باید به این قانون تن بدن، به این حکومت تن بدن و این مجری رو بالا سر خودشون بپذیرن؟ وقد یعتر از علی هذا المدعا فیقال به این که دموکراسی نمیتواند تضمین کند رضایت همه مردم را، لا تستطیع ان تزمن رضا الناس جمیعا و العمل به مقتضا آرائهم، و این که به مقتضای آراء همه عمل بکند، فقل ما يحصل اجماع شعبی على قضیه معینه. قل ما يحصل، چه کم اتفاق میافتد، کم است که یک اجماع عمومی، اجماع شعبی، یک اجماع عمومی بر یک مطلب و قضیه معینی تحقق پیدا بکند. فهیه ازن تأخذ به رأی اکثریه. دموکراسی بر اساس نظر اکثریت عمل می کند. خب و هو یعنی به تالی سحق حق الاقلیه و ادخالها تحت تحت نیر یا نیر حکم الاکثریه رغمن ان، یا نبر تو مطالعه نبر من خوندم، نبر فشار. مثلا توی حروف دیدید میگن همزه، تو تجوید نبر یک صفت نبر، این حالت فشار ممکنه نبر باشه، اگه نبر باشه همون فشار، اون ممکنه نبر، اگه نبره همون فشار. فهیه ازن، حالا که تأخذ به رأی الاکثریه و هو یعنی اخذ به رأی اکثریت، یعنی به تالی، به تالی یعنی در نتیجه، نتیجهش این است سحق حق الاقلیه، سحق یعنی نابودی. مکان سحیق تو قرآن داریم، او تهوی به ریح فی مکان سحیق. سحق یعنی نابود کردن، پایمال کردن حق اقلیت.
نه
میخوام بگیم در نتیجه وقتی شما گفتید دموکراسی عکس میکند به رأی اکثریت، این معنایش این است که در نتیجه نابود شود صح، نابود شود حق اقلیت و داخل کند اقلیت را در زیر فشار حکم اکثریت، نه نور حکم اکثریت، فشار. یعنی میخوایم بگیم دموکراسی مشکل داره، مشکلش اینه که این رو میخواد تحت فشار حکم اکثریت قرار بده، رغمن ان برخلاف خواسته خودش. اقلیت نمیخواد. حالا اللهم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی از ادامه داره جواب میدن الان. الان این حالا اشکال جواب، اونا باز جواب میدن، بعد دوباره اشکال میشه، دوباره جواب میدن. فعلا اونا یه دفاع جانانه کردن از دموکراسی که آقا دموکراسی هر دو نکته ای را که شما گفتی تأمین میکند، هم خواستگاهش مردمند، لذا میگید آقا خواستگاهش چی، میگیم خودتون گفتید، هم مصلحت را تأمین میکند، چون مردم وقتی که نظری میدن خودشون به مصلحت خودشون عارفترن تا اینکه کس دیگری، لذا بر اساس مصلحت. اعتراض میکنیم، میگیم خب مردم 100% که نظر نمیدن، یه اکثریتی نظر میدن، وقتی اکثریت شد به تالی نتیجهش میشه که سحق حق اقلیت، اون نابودی پایمال شدن حق اقلیت و داخل کردن اقلیت رو در زیر چکمه حکم اکثریت، فشار حکم اکثریت. این اگه نبر باشه فشار، یعنی یه چیزی تو فشار و چکمه و ایناست، منتها حالا لغتش رو باز تو همینجور که مطالعه میکردم واژه نبر رو به ذهنم اومد و فشار. حالا ممکن
دارم برای عبودیت
چی؟
من موردم نگاه کنم زدن نیر عبودیت،
اگه عبودیت احسن، اگر عبودیت باشه و ادخالا تحت یوق، وقت اگه عبودیت باشه تو ترجمه فارسی میگیم تحت یوق حکم اکثریت. نیر اگه عبودیت معنیش یا میگم من تو مطالعه با دیدم و بعد فشار، ولی اگه نیر باشه و نیر رو به معنی عبودیت معنا کردن، یعنی تحت یوق حکم اکثریت، تحت بردگی، تحت.
برای لغات این کتابی جدید از کدوم لغت نامه استفاده کنید؟
لغت نامه آذر تاش آذر نوش آذر تاش آذر نوش، اون معمولا جواب داده. یا فرهنگ لغات معاصر هم هست، حالا فرهنگ لغات معاصر اونیش که معروفه هم آذر تاش آذر نوشه، ولی به همین اسم فرهنگ لغات معاصر هم هست که و هوه امرون یرفوز. ما خودم شاید یه 20 سال پیش خریده بودم، حالا
آره.
بله الان ممکنه خیلی آره هستم دیگه جان الان. بله آره میگم من اون موقع شاید 20 سال بیشتری که خریدم، منتها استفادهش همین وقتاییست که چون وقتایی که اقتصادانا و فلسفتانای شهید صدر رو داشتیم، بعد سال 68 فکر کنم 68 آقای مصباح مقدم بر ما اقتصادونا میگفتند که الان تو نماینده مجلس بودند و الان چیزن، آقای ایشون سال حد 68 اینا بر ما اقتصادونا میگفتند. مؤسسه در اون موقع مؤسسه ما همون نبود، مؤسسه در راه حق بود، مؤسسه در راه حق بود. بعد فلسفتونا و اقتصادونا اونا همین لغاتش همین سبکیه، لذا اونجا ما مجبور بودیم که با این متون یه مقدار درگیر بشیم آشنا بشیم. شاید هم همون موقع اون رو تهیه کردم، بعد مدت ها بود دیگه رفته بود اون طرف، حالا دوباره اومده کنار میز. لغاتش رو معمولا از همونجا نگاه میکنم. بله رغمن انها، رغمن انها یعنی علارغم میل باطنی، یعنی نخواسته، نمیخوان که. و هو امرون یرفضه الوجدان، میگه آه مطابق وجدانه، نه این یک چیزیست که وجدان او رو رفض میکنه، کنار میزنه. خب این مشکل. الا ان انصار دیموقراطیه هنا یذکرون به حصول اجماع تام من بین الافراد علا قضیت اساسیه هی مبدا الاخص برأی الاکثریه. میگن توجیهی که میکنن اینه، میگن خود اینایی که الان تو این مسئله خاص نظر ندارند و نظرشون خلافه، خودشون در این که نظر اکثریت حاکم باشه این اتفاقیست برشون. اینجوری میگن، میگن درسته این مسئله خاص رو اینها بهش تن نمیدن، امروز این مسئله تصویب میشه یه درصدی این رو قبول ندارن، فردا یه حکم دیگریست یه درصد دیگری قبول ندارن، پس فردا یه حکم دیگریست ممکنه یه افراد دیگری قبول نداشته باشن. درسته، اما همه اینها در یک حکم اتفاق نظر دارن و اون حکم اینه که معیار چی باشه؟ نظر اکثریت باشه. وقتی اینا تو جامعه قرار گرفتن، جامعه‌ای که بر اساس دموکراسی داره حکومت درش اتفاق میفته، اینها وقتی تو این مجموعه خودشون رو قرار دادن، در این که نظر اکثریت معیار باشه اتفاق نظر دارن. خب حالا وقتی اونجا اتفاق نظر داشتن، دیگه این مورد خاص که مطابق نظر خودشون نیست براشون قابل تحمل میشه. الا این که طرفداران دموکراسی اینجا یادآور میشوند، یذکرون به حصول اجماع تام من بین الافراد، میگن درسته این مسئله اختلافی است، اما یک اجماع تامی بین افراد بر یک نکته هست و اون نکته مبدأ الاخذ برأی الاکثریه، اینه که نظر اکثریت باید حاکم باشد، اون خاصگاه باید نظر اکثریت باشد. هی مبدأ الاخذ برأی الاکثریه و الالتزام الناتج من التعاقد على هذه القضیه هو المبرر الوجداني لدخول الاقلیه رغم اختلاف رأیها تحت حکم الاکثریه و آرائها. التزامی که والالتزام الناتج، این التزامی که برمی آید از این همپیمان شدن بر این قضیه، اون التزام به همپیمان شدن بر این قضیه اخذ به نظر اکثریت، این مبرر و توجیهگر وجدانی است برای این که اقلیت با وجود اختلاف نظرشان زیر حکم اکثریت و آرای اکثریت درآیند. چون همیشه که توی همه موارد، یرحمکم الله، همیشه تو همه موارد که یه اقلیت نیستن، یک وقت دولت آقای رئیسیه، یک اکثریت. حالا تو این با این نگاهش، اون نگاه جمهوریتش رو ببینید، ممکنه یه جمعی رأی دادن یه جمع دیگری نظرشون نیست. حالا ممکنه دولت آقای پزشکیان باشه، یه تعداد رأی دادن یه تعداد دیگری نظرشون نیست، ولی همین که پذیرفتن در این چارچوب باشن، یعنی نظر اکثریت برشون محترمه، همین میشه مبرر قانونی و اون که وجدانشون رو راحت میکنه که آخ بالاخره خودمون گفتیم نظر اکثریت باشه. خب حالا اکثریت اینجا گفتن و رو به ما ام برال معارضون. حالا این پس اون اصلش، اینم جوابش، اشکال و جواب. منتها اون معارضون ممکنه یک کمی پا رو فراتر بگذارن. و ربما انبر المعارضون فطرح مسئله احتمال وجود اقلیت فی المجتمع لا توافق على هذا المبدا الاساسی. ممکنه اون مخالفین، اونایی که دموکراسی رو قبول ندارن، میگن کی گفته که اخذ به نظر اکثریت این مورد اتفاق همه است؟ ممکنه یه اقلیتی باشن تو جامعه که این اقلیت حالا بر اساس مکتبش مثلا مسلمان هست فرض کن، و مسلمان یک اقلیت مسلمانی هم تو این جامعه هست، جامعه‌ای که نظامش دموکراسی، و اینها میگن مبدأ تشریع باید خداوند متعال باشه، و اینها اصلا قبول ندارن که قوانین به صورت مطلق بر اساس نظر مردم باشه. یعنی این که شما میگید یک قاعده اساسی رو همه پذیرفتن که اخذ به نظر اکثریت باشه، نه، یه جایی هست همون قضیه هم مورد اختلافه. یعنی یه اقلیتی اصلا اون نپذیرفتن، مثل اینکه مسلمانانی که توی جامعه‌ای که بر اساس دموکراسی اداره میشه زندگی میکنن نمیتونن اونجور باشن. الان مجلس اون جامعه سال گذشته حکم داده به قانون جواز سقط جنین، همین سال گذشته کدوم کشورا بود و رسماً تصویب شد که سقط جنین یک عمل قانونی است. کدوم مجلس هاست که فتوا داده به جواز همجنس بازی؟ خب اینا رو وقتی جای کسی مسلمانی که توی جامعه است این نمیپذیره که هر چی که اکثریت گفتن همون. لذا همین که التزام به نظر اکثریت یک قاعده عمومی است، نه، کی گفته؟ ربما ام بر المعارضون، چه بسا معارضون یعنی مخالفان دموکراسی، چه بسا مخالفان دموکراسی ام برا یه مقدار جلوتر بیان، جلوتر میان به تعبیری پا رو فراتر میگذارن و این مسئله رو مطرح میکنن. فطرحوا مسئله احتمال وجود اقلیت فی المجتمع، میگن ممکن است یک اقلیتی در جامعه باشد که لا توافق علی هذا المبدا الاساسی، مبدا الاکثریه، این مبدا رو اصلا قبول نداره. ولنفترض انه من المؤمنین بدین لا یؤمن به هذا المبدا من اساسه، فرض کنیم اینها مثلا مسلمانند، مؤمن به یه دینی هستن که اصلا دینشون اجازه نمیده یه چنین فکری رو بکنن، مؤمن به دینی هستن که اون دین لا یؤمن به هذا المبدا من اساسه، این مبدا رو از اساس قبول نداره، او انهم یرون هذا خلاف مصالحهم، یا اینکه نه، حتی نه بر اساس آموزه دینیشون، میبینن که این خلاف مصلحتشونه، میگن اکثرهم لا یعقلون، اکثر گاهی هم لا یعقلونن، یا میبینن که یه اقلیتی هستن فکر میکنن، حالا این طرفش هم بگیم شن برترن، یه اقلیتی تو جامعه هستن، میگن ما بیایم نظر اکثر رو بپذیریم، من یه نفر خودم یک کشورم، بعضی ها اینجور ممکنه باشن، یه طبقه ای که فکر کنن اینها ما نژاد آریایی هستیم، ما نژاد چید هستیم، ما نژاد فلانیم و ما جن برتریم، ما ممکنه اینجوری بعضی ها فکر کنن و بر این اساس اکثریت رو نپذیرن. یه وقتی یه جمع زیادی یه وقتی این واقعیت ها یه بحث داغی تو مجلس بود زمان حضرت امام، چیز جین، یه قانونی بود، اصل جین چی بود که خیلی ها باش مخالف بودن ولی رأی داده بودن تصویب شده بود، یه جمع زیادی از متدینین و اینها هم و توی شهری یه جمع زیادی اعلان مخالفت کردن با اون، حالا دقیق باید فکر کنم که یادم بیاد چی بود، بعد این مثلا 50 نفر 100 نفر این رو امضا کرده بودن برده بودن پیش یکی از این آقایون، گفته بودن این هم مخالف داره، بعد یه نگاه کرده بود گفته بود که مثلا 100 تا گنجشک نیم منه، قبیل اینجوری 100 تا گنجش نیم منه، 100 تا گنجش که میذاری نیم من اگه 3 کیلو باشه یا 6 کیلو باشه 100 تا گنجش نیم منه، یعنی میشه 1 کیلو و نیم یا میشه 3 کیلو، حالا 100 نفر میگید آوردید 100 تا گنجش نیم منه یعنی 3 کیلو، حالا 100 نفر آوردید فکر میکنید حالا 100 تا، حالا بعضی اینجور فکر میکنن، یعنی این جمعیت نظر دادن، جمعیت 1000 تا گنجشک مثلا فکر میکنه خودش مثلا شطوره یا خودش گاوه یا خودش حالا گاوه از نظر وزنی ها اینجوری میگم و اینا حالا همشون گنجش کردن همشون بساهم یه جمعیت زیادی میگه حالا جمعیت زیاد کیلوی چنده اصلا این جمعیت همشون گفته بود یه کسی یه کتاب نوشته بود بعد علماش مخالفت کرده بودن بعد آورده بودند آه علما مخالفن گفته بود علما جمله تلامیز منن بروید از خودشان بپرسید شعرش همینجوری با آهنگ حالا بعضی ها ممکن اینجوری باشن نه بر اساس قرار چیز دین بر اساس اینکه خودشون رو طبقه برتر میدونن ممکنه زیر بار نرن او انهم یرون هذا خلاف مصالحه او لعیه سبب آخر فما هو الموقف تجاه ها اولا در مقابل اینا چی میگید؟ دموکراسی چه توجیهی داره در مقابل این اقلیتی که اصل اون التزام به رأی اکثریت رو هم قبول ندارن افهل یترکون علی حریت میگه از دو حال خارج نیست یا باید بگید خب اینایی که رأی اکثریت رو قبول ندارن میذاریم هر کار خواستن خودشون بکنن اگه بخواید این کار رو بکنید که جامعه هرج و مرج میشه اگر هم بگید نه آقا اینا دیگه باید بپذیرن این خلاف همون اصلی میشه گفتیم یه منبع میخواد برای اینکه طرف وجدانش بپذیره خب اون باز اون حالت رو زیر پا گذاشتید آیا فما هو الموقف تجاه حالا در مقابل اینها چه موضعی داره دموکراسی افهل یترکون علی حریتهم آیا اینها واگذار میشن که یفعلون ما یشاؤون میگه خب شما آزادید شما که قبول ندارید هر کار خواستید بکنید لأنهم لم یکونوا طرفا فی العقد الاجتماعی القائم چون اینها خودشون یک طرف در این قرارداد اجتماعی که الان حاکم نیستن شما که این قرارداد اجتماعی رو قبول ندارید خودتون هر کار خواستید بکنید آیا اینه فلیسو ملزمین تجاههو به شیء اینها چون خودشون طرف این قرارداد نیستن ملزم نیستن تجاه این قرارداد اجتماعی به چیزی اگه این باشه و اندها فالفوضا والاضطراب هو المتوقع بالتالی اگر چنین باشه فوضا یعنی هرج و مرج فوضا یعنی هرج و مرج هرج و مرج و تشویش و اضطراب هو المتوقع متوقع است در چنین جامعه ای آنچه درش توقع میره به تالی در نتیجه این که شما بگید به این افراد برید هر کار خواستید بکنید اینه که هرج و مرج میشه اینه که تشویش میشه اضطراب میشه آیا این کارو میکنید یا میگید نه آقا هم یجبرون علل التزام بالقوانین التي انتجها العقد الاجتماعی یا اینها اجبار میشوند بر این که ملتزم بشوند به همان قوانینی که انتجها العقد الاجتماعی قرارداد اجتماعی اون رو نتیجه داده است قوانینی که نتیجه داده است آن را عقد اجتماعی یعنی برآمده از عقد اجتماعی است باید شما عمل بکنید اگه اینه الامر الذی یرفضه الوجدان العملی کما تقدم این را که گفتید وجدان نمیپذیره که طرف خودش ملتزم نباشه خب اینم یک اشکال بعدش دوباره اشکال و هنا یرد انصار دموکراسی بعد طرفداران دموکراسی میگن که خب این آقا حالا حاصل حرفشون اینه خوندنش رو بعد میذاریم این یه تکه اینا حرفشون اینه که اینها همین که اومدن تو این جامعه زندگی میکنند باید به آنچه که گفته شده اگه نه به تعبیر خب برن جهنم مثلا اگه نمیخوان حالا منطقه این توضیحش میمونه صلی الله علیه و محمد 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 الله